بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وربما يستدل لعدم جواز أخذ الحبس بوجوه آخر. صحبت در این بود که اون سه قسمت از حمص که اولاد عبدالمطلب میرسد، اولاد پسر هست یا اولاد دختر، با چهار بیان بیان شد که این اولاد پسر است. بعضی هم با چهار بیان دیگر، با چهار بچه دیگر فرمودن که خمس به اولاد دختر نمیرسد، که بر این چهار بچه مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه اشکال میکردن. بچه اول صحت سلب پسر است از پسر دختر، به پسر دختر پسر نمیگن، نمیگن این پسر فلانیست، به پسرهای پسر میگن پسرهای فلانی هستن. پس قهران اطلاق پسر بر پسر دختر مجاز است. لفظ همیشه باید حمل بر معنای حقیقی بشود، مگر در جایی قرینه بر مجازیت باشد. بر این وضع اشکال می کردن مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه که درست از صحت سلب ما قبول داریم، به پسر دختر نمیگن پسر، نمیگن پسر فلانی، ولی این صحت سلب نه به خاطر اینه که چون پسر دختر هست، بلکه به خاطر اینه که این پسر مع الواسطه هست. در بین این شخص با این پسر مادرش فاصله کرده، چون پسر مع الواسطه هست این پسر نمیگن پسر زید مثلا. و سلب به این معنا در پسر پسران هست، یعنی همون جور که به نوه دختری نمیگن پسر فلانی، به نوه پسری هم نمیگن پسر فلانی، نسبتش بودن به پدر خودش. کسی که بچه زید است و پدر بزرگش امره، بیگه نمیگن پسر امر، میگن پسر زید. پس بنابراین همون جور که نسبت به پسر دختر صحت سلب دارند، به خاطر اون واسطهی که در بین هست، به پسر پسر همین صحت سلب هست. وچه آخری که استلال شده قول شاعره، شاعری گفته بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی، پسران ما پسران پسرانمون هستن، برای دخترانمون پسران اونها پسران مردان دیگر هستن. خب از این معلوم میشه که به پسر دختر پسر نمیگن. بر اینم خدشنی کردم که قول شاعر در وقتی به عنوان یک دلیل ممکنه بهش تمثل کرد که باعث بشه که ظهور پیدا کنه لفظ در اون شاعر اراده کرده، و این ظهور در وقتی که شعرهای زیادی یک مطلب رو بیان کنن، وقتی که شعرهای زیادی بیان کردن، این کاشف از اینه که یا معنای لغوی این لفظ همینه که این شعرها بیان کردن، یا معنی که در عرف و در اصطلاح متداول هست و لفظ ظهور در او دارد همین است. اما وقتی یک شاعر فقط بیان بکند، قول یک شاعر نه معنای لغوی را اثبات می کند نه معنای عرفان را اثبات می کند. پس بنابراین باعث ظهور لفظ در اون چه اراده کردن نخواهد شد و اونی که به ما حجت هست ظهور است. پس این دلیلم قابل خدش است. و چه سوم که بیان کردن اینه که
اصلا دلیل که شعر بیان کنه اصلا دلیل شرعی نیست. یعنی ما دلائل که برای احکام شرعی بیان میکنیم یکی که قرآن، یکی روایات، که اجماع، مثلا یکی عقل، یکی که نده چهارتا نیست دیگه. چرا مثلا اینقدر میخوام توجیه کنیم کلام شاعر رو؟
دلیل نیست که باید چیه دیگه بیان شده.
کلام اینه که در روایات ما میگن این خمس به پسرهای عبدالمطلب میرسد. درست کلام اینه که شاعر گاهی این پسر رو تعیین میکنه، مگه این پسری که خمس بهش میرسه این پسر دختر نیست، پسر پسره. پس بنابراین اگر قول شاعر خود زد باشه دلیل بر اینو شاعر میگه این پسری که خمس بهش میرسه پسر دختر نیست، میگیم این وقت دلیله که قول شاعر یا اثبات کنه که معنای لغوی پسر که در روایات میگه خود به پسر میرسد معنی لغویش پسر پسره، یا اثبات کنه که معنای عرف عامش در روز زمانی که امرویان فرمودن مراد به پسر همون پسر پسره. و به قول یک شاعر هیچ کدوم اثبات نمیشه، پس مدعا ثابت نمیشه. دلیل سوم اینه که در روایات ما که بعدم میاد اینه که خمس به بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب میرسد با شاخه‌های متعددی که بعد براشون بیان میشه. و بنی بر ولد اطلاق نمیشه، فرق است بین ولد با بنی. درست است که در بعض روایات کلمه ولد هست، ممکنه بر پسر دختر هم ولد صدق کنه، بگیم فرزند عبدالمطلب، اما نسبت درست نیست. بگیم نمیگیم بنی هاشم. و اون چه در روایات هست اینه که خمس مال بنی هاشمه. پس بنابراین اون چه در روایات هست اینه که خمس مال بنی هاشم یا بنی عبدالمطلبه و بنی با ولد فرق می کند. ممکنه کسی برش ولد اطلاق بشه اما بنی که نسبت هست اطلاق نشود. اینم یک دلیل. بر اینم خدشه می کردم که نسبت به تعبیر مرحوم آرمیرانی خفیف المعونه هست، با اندر تناسبی که بین شخص با اون چه نسبت به اومدن باشد این نسبت درست خواهد بود. مگم فلانی ایرانیه، عراقیه، مثلا پاکستانیه، انگلیسیه و حافظه. پس در نسبت به اصطلاح معونه زیادی لازم نیست، اندک نسبتی هم که باشه نسبت درسته. خب پسر دختر هم اندک معونه نسبتی با اون پدر داره، نظامش ها گفت که بنی هاشم برش اطلاق می شود. و از طرفی در روایات زیادی می فرمایند که محمدیون اطلاق شده است بر اولاد پیغمبر، و یک اولاد پیغمبر از قبل مادر که فاطمه زهرا سلام الله علیه هست از قبل دختر به پیغمبر منتسب است، در این حالی که از قبل دختر اولاد پیغمبرن با اولاد فاطمه زهرا خیلی ها محمدیون می گویند. یعنی با نسبت میگن، نمیگن اولاد پیغمبر، با نسبت میگن این آقا مثلا از اولاد پیغمبره. پس معلوم میشه که نسبت خیلی خیلی معونه زیادی ندارد. و دلیل چهارم این که مرأ زن به اصطلاح وقتی که اولادی ازش متولد شد، این فرزند فرزند این مرد که نطفه اون مرد در واقع، و این زن ظرف است برای این که این نطفه پرورش پیدا بکند. پس بنابراین این فرزند فرزند اون مرد که این نطفه او هست، نه فرزند زنی که ظرف پرورش این نطفه هست. کامل که اگر این نطفه را مثلا در یه دستگاهی در غیر رحم زن پرورش بدن، در دستگاه پرورش پیدا بکنند، بی نمیگن بچه این دستگاه، این بچه اون مرده. پس علاوه حال این زن هم به منزله همون دستگاه یک ظرف است و یک وسیله است برای پرورش اون نطفهی که مال مرد هست. پس بنابراین باید ولد منتسب به پدر باشد، نه به مادری که در واقع ظرف و وعا است برای پرورش این فرزند. خب و دلت بر این که شاهد این که زن یک ظرف است، نه این که واقعا دخیل باشد در اصل نطفه این پسر، شاهد این روایته. روایتی است که در وسائل نقل شده از عبدالله ابن هلال. ما در وسائل پیدا نکردیم که شما لباد پیدا کردیم فرزیم.
وسائل جلد 17 کتاب النکاح باب 14 من الفاظ ما یحرم بالمصاحبه.
فرمودن وسائل جلد 17 باب چی؟
کتاب النکاح.
کتاب النکاح
باب 14.
باب 14
من الفاظ ما یحرم بالمصاحبه.
باب 14 من ابواب ما یحرم بالمصاحبه. بله. حدیث چند؟
حدیث
هشتم. حدیث هشتم. خیلی خوبه. فرمان در مساجع تا با آخری که بیان فرموده. عرض کنم که حدیث شارف اینه که ان عبدالله ابن هلال ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتهم ان رجل يتزوج ولد الزنا فقال لا بأس انما یکره مخافت الاره و انما الولد لسول و انما المرأه و آن. بعدم قلت و تباخر که دوا داره. خب در این حدیث شریف در واقع اون وقت دو مطلب بیان شده. یکی این که مادر بچه ظرف، در واقع بچه مال او نیست، یک ظرفی است که بچه رو تربیت شده. و دو این که با دختری که از زنا متولد شده میشه با اون مقاربت کرد، نهایت خب باعث ننگ و آر انسان خواهد بود. حالا در مطلع این حدیث عبدالله بن هلال از امام صادق علیه السلام با حالا فرمود که از کرد که سوال کردم از حضرت ان رجل یتزوج ولد از زنا، آیا دختری که ولد فرزند زنا هست تزویج میکند، درست یا درست نیست؟ فقال امام فرمود لا بأس، اشکال نداره، انما یکره مخافت الار، ای که کراهت داره ای بخاطر هم آرننگیه که میگن زنش بچه زنا هست، ولی در شرع اشکالی نداره. بعد امام فرمود و انما الولد لسول و انما المرأه و آن، بچه که هست مال خودش هست، ولو این زن دختر زنا هست ولی بچه مال او که نیست که به اصطلاح درست نباشد، بچه مال مرده، نهاد ظرفش یک دختر زنایی هست. پس کما این که ظرف گاهی یک زنی هست که از زنا نیست، گاهی هم ظرف یک زنیست که ولد زنا هست ولی بچه در هست صورت مال مرده. پس اینجا هم تصویر شده این که زن یک ظرف هم، نه این که بچه مال او نیست. خب برای این هم خدشه می فرمودن این که این مخالف است، این حدیث شریف نمیشه بهش اعتماد کرد، چون مخالف است هم با آیات و هم با روایات متعدد. اما با آیات مخالفه، از جمله آیاتی که مخالف است قوله تعالی یخرج بین الصلب و ترائه، در باره فرزند میگن این بچه از بین صلب و ترائب پیدا میشود و خارج میشود. خب صلب معنی صلب مرد، مثلا ترائب را معنا میکنن. ترائب تفسیر شده است به بین اون چه به اصطلاح سینه و گروه زن هست، بین صدر و نهر، اونجایی که میگن زن قلاداش به گردنش میاندازه، تا اونجایی که قلاده شامل میشه میگن ترائب، یعنی از زیر گردن تا آخر سینه موجا میگن ترائب. خب در اینجا آیه شریفه میگه که این بچه از صلب است و از ترائب، یعنی نمیگه زن فقط ظرفه، میگن نه زنم در واقع سهم داره در تربیت این بچه. و از جمله آیام اینه که در تفسیر امشاج و نطفه که در بعض آیات از کنم که تعبیر شده به ام که این بچه امشاج و نطفه است، اینها تفسیر شده در این که به انحب مرکب این امشاج و نطفه که بعد تبدیل به یک بچه میشه، این امشاج مرکب است از ماء مرد و ماء زن، یعنی هر دو به اصطلاح اسپر مرد و اون زن به اصطلاح با هم دست به دست زنی بچه به دنیا میاد و علیه پس نهی باشد زن و آئمه است. زن ظرف تنها نیست، زن در تولد این بچه هم دخیله. اگر اون به تعبیر باید اون ماء زن نباشه، از ماء مرد تنها بچه به دنیا نخواهد آمد. و اما روایات که انشاءالله روی شنبه از کنم که خواهی نادرم وقتی داریم صلوات فرستید. خب ما چند روز نوتر نمه شعبان بود و در باره محضر چیزی عرض نکردیم. از قبل امام زمان از دلالله تعالی فرز خوش شریف نامه های صادر شده برای بعضی است بزرگان ازش تعبیر به توقیع میکنن. این عرض نکردم اینجا خیلی تعبیر به توقیع میشه، توقیع شریف. از جمله دو نامه تقریبا زارن به فاصله یک سال برای شیخ مفید صادر شد. شیخ مفید در سال 413 قمری از دنیا رفته. یک نامه یک سال به مرگشون 412 هجری برای شیخ مفید صادر شد. یک نامه هم قبلا صادر شده بود. در این نامه‌ای که یک سال به مرگ شیخ مفید صادر شده تعبیرهای حضرت دقت بفرمایید، بعد به شر به کجا که نمی‌رسد. للاخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید، امام زمان علیه السلام به این انسان غیر معصوم به نام شیخ مفید تعبیر به اخ السدید می کند. للاخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید. بعد به اینجا می رسد حضرت بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، سلام علیک ایها الولی المخلص فی الدین المخصوص فینا بالیقین فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو. بعد حضرت به اینجا میرسد و نعلمک ادام الله توفیقک لنصرة الحق، خدا به توفیق بیشتر عنایت کنم، من به تو اعلام میکنم. چه اعلام میکنم؟ بعد حضرت به اینجا میرسد و نعلمک انه قد اذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه، به من دستور داده شده است که این نامه را به تو بنویسم، یعنی من از قبل خدا معزونم که این نامه را به شما بنویسم. قد اذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه و تکلیفک ما تعدیه انا الى موالینا قبلنگ، به من دستور داده شده که به تو بگویم اون چه در این نامه من می نویستم به دوستان ما، به اونها که اعتماد داری این مفاد نامه را ابلاغ کن. بعد حضرت به اینجا می رسن که این نامه که نوشتن و دستور دادن و مفهود که این مفاد نامه را به دوستان ما ابلاغ کن و نحنو و این کنا ناوین به مکاننا نائین ان مساکن ظالمین حسب الذی ارانا الله. اگرچه بر حسب اون مسئله خداوند عالم برای من و برای شیعان ما در نظر گرفته، من از بین شما دورم، از مکان شما دورم، ولی فانا نحیط علما به انبائکم ولا یعزب عنا شیئا من اخبارکم و معرفتنا به ذل الذی اصابکم منذ جنح کثیر منکم الا ما کان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذ العهد المأخوذ وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون. در این حالی که من دور هستم، اما نحیط علما به انبائکم، کاملا احاطه دارم بر اون اخباری که در بین شما واقع میشه. و لا یعزب عنا شیئا من اخبارکم، هیچ خبر حادثه ای که در بین شما واقع میشه از چشم من پوشیده نیست. و معرفتنا، و توجه دارم به اون گرفتاری که برای شما پیش آمده از وقتی که عده ای از شماها برخلاف سلف صالح عمل کردین و که انه فراموش کردید که چه وظیفتون هست. چون برخلاف وظیفتون عمل کردین، یه گرفتاری برای شما پیش آمده و من توجه به اون گرفتاری هم دارم. بعد حضرت می فرماین طبق این بیان، انا غیر مهملین یا مهملین در بعضی لمراعات کن ولا ناسین لذکر کن، ما علای حالم از شما فراموش نکردیم و از رعایت حال شما هم اهمال کاری نمی کنیم. ولو لازاله، اگر نه این بود که ما از شما فراموش نکردیم و به شما توجه داریم، ولو لازالک لنزل بكم اللاوا السلام کم الاعدا. لاوا را معنا می کنند به معنای شدت گرفتاری و مضیقه. اگر دعای ما نبود، شما در مضیقه بسیار بسیار بدی گرفتار می شدید و دشمنان ما شما را مستعصر و بیچاره می کردن. فتقوا الله جل جلاله. پس بنابراین در این حالی که ما دور هستیم، تمام قضای شما پیش چشم من هست و در باره شما هم دعا می کنم و اگر دعای ما نبود علای حالن بدبخت و بیشاره می شده و دشمن ما شما نابود می کردن. بعد حضرت می فهمند فتقوا الله جل جلاله، از خدا بترسید و ظاهرون علی انتیاشکم من فتنتن قد انافت علیکم، به من کمک کنید در این که شما را از این فتنه ای که طولانی شدن نجات بدم. یعنی این غیبت ما طولانی شد فتنه است برای شما و شما باید به من کمک کنید تا من بتوانم کاری بکنم که این غیبت زودتر به سر آید. یعنی علی حال باد شما شیعان ما جوری رفتار کنی که غیبت من زودتر سرایت و طولانه ترزین نشود. خب بعدم حضرت به اینجا میرسن که فلیه عمل. خب اینجا فرمودن فتقوا الله و ظاهرونا، به من کمک کنید تا این غیبت به سرایت. بعد میفرم فلیه عمل کل امرئ منکم به ما یقرب به این من محبتنا و یتجنب ما یدنی من کراهتنا و سخطنا. کاری که میکنید کاری انجام بدید که کارتون وسیله نزدیکی ما باشه و از کارهایی که باعث دوری از ما میشه و ما کراهت داریم، از این کارهایی که ما مکروه داریم اجتناب کنید. فإن امرنا بقتتن فجعتن هینا لا تنفعه توبه ولا ینجیه من اقابنا ندمون علا خوبه. کارهایی که موجب رضایت ماست انجام بدید، کارهایی که موجب نگرانی ماست انجام ندید. که این چین که ظهور ما علایحانه ناگهانی خواهد بود. بعد از اون علایحه قیمتی که میاد یک مرتبه ما ظاهر میشیم و وقتی هم که ظاهر شدیم دیگه بعد از ظهور ما توبه کردن اونجا نفعی به حال شما نخواهد داشت. پس مراقب باشید که کاری که موجب ناراحتی ماست انجام ندید، که اگر انجام دادید ممکنه بعد از همون کار ما ظهور کنیم و اونجا هم دیگه توبه کردن برای شما فایده ای نخواهد داشت. اینم بیانی که حضرت در این نامه نوشتن به شیخ مفید و ازش به شیخ مفید فرمودن این نامه را خدا من دست به تو بنویسم و تو بگویم که مضمون این نامه را هم به شیعان ما ابلاغ کنی، که نه حضرت برای همه ما و شما این نامه را نوشتن. خب در این نامه حضرت فرمودن ما کاملا اشراف داریم بر کار شما، اینجور نیست که از دیده ما کار شما مخفی باشه. و عنوان شاهد ارز میکنم در همین مفاتی هم هست بعد مراجعه فرید. خب مفاتی شیخ مرماش عباس قومی یک خبره فن حدیثه، شون داستانی تحت عنوان سید رشدی بیان میکنم، نه کجای مفاتی هست بیان میکنم، حتما دیدید. میفرمایند که در رشد یک کسی حرکت کرد برای به کربلا، با یک قافله حرکت کردن طرف کربلا وارد ترکیه شدن. به یک منزلی که رسیدن اون مدیر کاروانشان گفت این منزلی که جلو ماست خیلی خطرناکه، اینجا با سرعت بیشتری رد بشیم که اینجا جای خطرناکی است و دزد اینا زیاده و اذیت ما میکنن. سید رشد میگه طوفان زیادی هم بلند شد و رفقامون هر کسی سر خودش پوشید به یک وسیله که از طوفان و برق در امان بشه و با سرعت حرکت کردن. من هر چه کردن که با رفقا حرکت کنم به اونها نرسیدن. یه مرتبه نگاه کردم رفقا رفتن، من تنها هستم در این بیابون اون وقت وحشتناک خطرناک تنها گیر کردم. مدیر گروه هم گفته اینجا خطرناکه دو زیاده علایحانه، تصمیم گرفتم که همینجا بمانم تا صبح بشه برگردم به منزل اولیمون و چهار تا محافظ با خودم بردارم تا برسیم به رفقامون. وقتی که همونجا من از اسبم پیاده شدم و نگران بودم و اینجور تصمیم گرفتم، یه مرفتم بغل دست من یک باقی پیدا شد و در اون باغ باغبانی هست و با بیل به درخت ها میزند و برقای از درخت ها میریزه. بعد باغبان از باغ بیرون اومد، من گفت شما اینجا استادی چی میکنی اینجا؟ گفتم آقا راه رو گم کردم و استادم تا صبح. فرمود نافله بخون تا راه رو پیدا بکنی، دقیق بفرمه نافله بخون تا راه رو پیدا بکنی، یعنی معلومه شه دستور ائمه این دستور اینا برای دنیای ما هم خوب هستن. فرمود نافله بخون تا راه رو پیدا کنی و برگشت به باغ. من نافله خوندم و همونجا موندم. دو مرتبه این باغبون دارم آمد و گفت نرفتین؟ گفتم نه. فرمود جامعه بخوان. تا گفت جامعه بخوان جامعه حفظم شد، از اول تا به آخر همه جامعه رو خوندم. باز باغبون آمد گفت نرفتین؟ گفتم نموندم نرفتم. فرمود عاشورا بخوان. تا فرمود عاشورا بخوان عاشورا حفظم شد با تمام خصوصیات، عاشورا رو هم خوندم. بعد آمد فرمود نرفتین؟ یعنی هم که نرفتم. بعد فرمود الان من تو را به رفقات میرسانم. رفت داخل باغ، بیرون آمد سوار یک اولاغی بود. بعد آمد من گفت پشت سر من سوار بشو. من سوار شدم. بعد هر چه کردم دهانه اسب دست من بود، اسب از جاش چکان نخورد. فرمود دهانه اسب من بده. تا دادم به دست این باغمون، اسب در کمال و تمکین حرکت کرد و باغمون دیدم اینجا داراواری حرکت میکند. یه مقداری که حرکت کرد بعد گفت اون رفقات هم اونجاست و مشغول وضو گرفتن برای نماز خوبشون بارم اونجا. من از الاغ پیاده شدم و خواستم سوار اسبم بشم، اسب نگذاشت که سوار بشم. باز این باغمون از الاغ پایین آمد و اسب مرا گرفت، اسب کاملا تمکین کرد، سوار شدم، دهن اسب من داد، گفت اون رفقات رو جو اسب گردم. تا من سوار اسب شدم خواستم به طرف رقام برم، یک مطلب فکر کردم که این که بود که با فارسی صحبت میکرد با این زودی این داراواری هم حرکت میکرد مرا برای فهم رسن. تا برگشتن نیم کسی نیست، نباغی هست و نباغونی هست و نه هیچ کس نیست. او وقت ایشون نقل میکنه که در وقتی که من پشت سر این آقا سوار الاغ بودم و داشت حرکت میکرد، دست به زانوی من زد، فرمود شما چرا نافله نمیخوانید؟ نافله نافله نافله. چرا جامعه نمیخوانید؟ جامعه جامعه جامعه. چرا عاشورا نمیخوانید؟ عاشورا عاشورا عاشورا. یعنی اگر شما به دستور ما عمل بکنید، این گرفتاری رو براتون پیش نمیاد اصلا. بخشی از این گرفتاری دنیوی شما به خاطر همینه که به دستور ما عمل نمی کنید. ولی اگر عمل می کردید گرفتار نمی شده، اینجا نمی کنید. خب از سر تمام شده. بعد معلوم شد که الان امام زمان علیه السلام به دخل این شخص از این نجات بوده و اون وقت رفاهاش برگردنده. خب این یک شاهد اینه که حضرت توجه دارد به شیعانش و در گرفتاری هم به کمک شیعانشون حضرت می رسن. و اگر این ما شیعان به وظیفمون عمل بکنیم، علی ای حالین گرفتاری دنیایی رو برطرف میشه. حالا گذشته بر اون مقامات اخری، یه داستانی هم عرض کنم که پروز آران سالگرد در گذشت مرحوم آقای مروارید بود. مرحوم آقای مروارید از علمای خوب مشهد به شما شاید کمتر خدمت شما رسیده باشه. یه داستان ایشون برای من نقل کردن تو همین شهرستانی که اینجا ما با شما هستیم. نمیدم تعزیه مال کی بود که جانیت خیلی پر بودی شهرستان تعزیه. من در تعدیه جمعه ماجقای مروید نشسته بودم. ایشون یک داستانی برای من نقل کردن در همین شهرستان. فرمودن که آقای بروجردی وقتی از دنیا رفته و آقای عراقی کهشون تلقین میداده، آقای عراقی به من گفت که من که تلقیم ده آقای بروجردی هم با هم همخانی میکرد تلقیم میداد خورشه. حاج آقای مورد اینجا من خانم بودم که آقای عراقی من گفت که آقای بروجردی هم من تلقیم نشونی میدادم بشتم تلقیم میگفت. ای تو ذهن من بود. بعد کتاب شده رفتن و بعد خب رهبری مقام معظم را آماده بود مشهد و ما خدمتشون بودیم. پرشتن و پرگشتن نبودن. بعد من دیدم که یه تیرمردی هست باشون صحبت میکنم. از این که پرلوم بود گفتم این آقا کیه؟ گفتن آقای عراقی مسئول کتابخانه مرسی از کنم که قوم هم هست، مرسی پیجی قوم هم هستیشون. وقتی گفتن آقای عراقی یادم از داستان نازوهای مربای دامن جسد تمام شد و آمادن بیرون و بیشون گفتن شما آقای عراقی هستید؟ گفت بله. گفتم آقای مربای رو میشناسید؟ گفت بله میشناسم. گفتم ایشون یک داستان از شما نقل کرده راجع به تلقین آقای بروجردی که شما درست نگو باره درسته. گفتم خواستم از خودتون بشنوم. ایشون فرمود که شما مقبید همینجا 10 دقیقه بایستی تا داستان رو نقل کنم. آقای عراقمان گفتم باره تو همین کوچه خامنه‌ای بسترا اونجا ما ایستادیم. ایشون گفت که من و پدر خانم آیت الله گلپایگانی به نام حاشق مهدی بروجردی هم چه چیزه از حواره نزدیک آقای بروجردی بودیم. از ما کسی نزدیکتر بهشون نبود. آقای بروجردی فتواش این بود که بوسیدن دست جایزه اگر کسی دست به کسی بوسیده، اما بوسیدن پا حرام است، جایز نیست. این فتوای آقای بروجردی بود. ولذا یه وقت عده‌ای از مقلدینش از پاکستان آمده بودن، بعد پشت در ایستادم که آقای بروجردی وقت مرا برای دست گفتن، تا آقای وارد شد اینا پشت هم به اصطلاح ایستاده بودن، یک مرتبه ریختن رو پای آقای بروجردی، پایش رو بوسن. چون میدونستن ایشون نمیذار پا ببوسن، پشت در ایستادم که بعد پای آقا رو بوسیدن. آخر ناراحت و کسا این کار کرد در حصولم آقای بروجردی بوسن پا رو حرام میدونستن، ولی بوسن دست رو جایز میدونستن. بعد فرمودن که ایشون مریض شد. وقت مریض شد دعای همون مثل آقای میرزا مهدی دادن پامنی شد تر خانم آقای گلپایگانی. فرمودن تو مرا غسل بده و کفن بکن. به من هم فرمودن تو مرا در قبر بذار و تلقین بده. وقتی که آقای میرزا مهدی ایشون غسل داد و کفن کرد، آمد پایین پاک ایست تراسلی ببنده. وقتی کفن مکنه کفن بزرگ پارچه بزرگی هست که هم از فرد سر میبندن و از فرد با که بالاخره قسمت همه ما هم خواهد شد این روزا فردا. در هر صورت وقتی که آمد از پایین پا پایین پارچه رو ببنده، آمد جلوی که کف پای آقای بروجردی رو ببوسه. آقای بروجردی پاشو جمع کرد نگذاشت بوسه. آقای بروجردی مرده پاشو جمع کرد نگذاشت که پدر خانم آقای گلپایگانی کف پای ایشون رو ببوسه. ایشون هم سر کفن رو بست و دیگه نبوسید. جنازه تو قبر گذاشته. من هم طبق وصیت رفتم تو قبر که سنت تلقین بدم. از اولی که من شروع کردم اسم افم تلقین دن، دیدم آقای بروزیم با من هم همانی کند، همونی که من نمیشونم میگه و کاملا که ما با تو نسبتشون آشنا بودن، یقین داشت آقای بروزیم دیگه. یه مقدار گفتم شاید یک کسی مثل تونس نراش میسیشتن کنار قبر در تلقین بده. آمدم از قبر بیرون، دیدم نه، مردم خیلی از قبر فاصله زیادی دارن، کسی کنار قبر نیست. باز برگشتم، از اولی که من تا آخر تلقین دادم آقای بروجردی هم به تعبیرشون هم همه کرد و تا آخر با من هم همخوانی کرد و این تلقین تماشا من از قبر آمدم بیرون تماشا بر قبر. این آقای عراقی به خودم بود با همین کیفیتی که من عرض کردم به شما، ایشون نقل کرد یه داستانی که ما داشتیم. حالا ببینید که وقتی که امام زمان علیه السلام فرمود که فتقوا الله، به ما کمک کنید، کاری که موجب رضای ما هست انجام بدید، این کار در دنیا هم اینقدر برای ما مفید است که آقای بروزی مرده پاش جمع میکنن. آقای بروزی مرده خودش تلقین بده، اصلا معلوم شد که این دستورات های ما دستورات نیست که هست برای آخرت شده به دنیای ما از اثر میکنه. نهایت متاسفانه خب ما قفلت داریم از این کارا، توجه خیال میکنیم که اثر اعمال همش مال آخرته، و آنی که بخشی از این گرفتاری ما مربوط به همین دنیا نخواهد. وقت آقای بروزی یه وقت ما تو این فکر بودم که شروع شد که آقای بروزی به این مقام است. از طرفی هم نقل کردن که آقای بروجردی ایشون چشماش خیلی کم نور بوده و بالاخره با یک عینک خیلی درشتی به زحمت خط میخونده، با اینکه دکتر او زمان هم دیگه آقای بروجردی بوده، بهترین دکتر بهشون حاضر میشده. یه وقتی هیئتی به منظری ایشون وارد میشه، ایام آزادی عاشورا بوده، این هیئت ها معمولا روز عاشورا تاسیا و بعضی روز سرشون گل میمالن. آقای بروجردی از همون گلایی که روش سر یکی از اعضای هیئت هست مقدار با انگشت بر میده به چشماش میکشه. این خیلی نقل کردن که بعد از اون آقای بروجردی تا آخر عمرش ریزترین خط بدون عینک دیگه مطالعه نکرده، برا سر همون کشیدن گل سر عزادار امام حسین که بعدش اینجا رسیده که تا آخرین ساعت عمرش بدون عینک ریزترین خط مطالعه نکرده. نظیر همین هم برای این عاشق مدی که آقای بروجردی گفته که تو مرا غسل بده، در خانم آقای گلپایه نقل میکنن. ایشون هم بگن یک همسایه داشته. من مکه بودم و عرض کنم که پسر آقای گلپایه بودیم در مکه بودیشون چند سال قبل. بیشون گفتن که شنیدن که به اصطلاح این مادر تون یا زن پدر از نمای حال این هرچی بوده که بعد معلومش مادرانه بوده. وقت پدر مادرتون یک همسایه داشته که ایشون هم کربلا می رفته و به نخره نور چشمش کم بوده و از خاک دل زوار محسین برداشته و گفت داستان از این قراره. این سوال گلپایه بریم نقل کرد، گفت که به سرا پدر مادرندر ایشون بوده، اسمی هم گفت پلانی با آیه مرزیم در چه چیزی. ایشون مرا کربلا با قطار مرا در بین را که مرا کربلا قطار نگه میدن از عربای اون منطقه، چند عرب سوار قطار میشن و یکی از این عرب ها پابرهنه بوده، لای انگشتاش گل گرفته بوده. وقتی که سوار میشه اون وقت این آمرزای مهدی قوم آقای گلپایگانی که پدرش جدیشون در واقع بوده، بدون اینکه اون عرب بگه با انگشت از اون گلای لای انگشت زوار امام حسین یک مقدار بر میده به چشماش میکشه. بعد میره کربلا، کربلا که میره مشغول زیارت خوندنه، در وقت زیارت خوندنشون گریه میکرد، دست مبرا عینکاش را که اشکاش پاک کنم اینه عینک توی چشمش نیست، اصلا عینکاش. بعد متوجه میشه که به خاطر همون گلی که از پای زوار محسین برداشته، بالاخره بدون عینک داره دیگه تا آخر عمرش بدون عینک هر خطر مطالعه میکرد. اینم پسر آقای گلپایگانی از قول جدش برای من نقل کرد، گفت تا آخر عمرش هر خط ریزی ره بدون عینک اون وقت مطالعه میکرد، از برکت همون گلی که از لای انگشت زوار محسن علیه السلام برداشته. تشکیلات ائمه ما واقعا اینجوری است و ائمه ما اینجوری هستن، و لذا هست که اون آیه شریفه قرآن است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخاف و لا تحزن و ابشر بالجنه التي كنتم توعدون. یعنی کسانی که ایمان به خدا میارن لحظه آخر عمر اگر استقامت به خرج بدن، ملائکه رو نازل میشود و به اونها بشارت بهشت میدهد. تفسیر جوامع الجوامع در زیل همین آیه نقل میکند. مدت کسی از امام رضا سوال کرد آقا مراد بین استقامت چیه؟ که اگر کسی بعد از ایمان استقامت داشت لحظه آخر آمد که قاله مردم باگری از دنیا میروند، اون وقت این باخنده و خوشحالی از دنیا مره. حضرت قسم یاد کرد فرمودن هیه والله ما انتم علیه، به خدا قسم مراد به استقامت همونیست که شما شیعان ما برو هستید، یعنی این شما شیعان ما هستید که اگر در همین مسیر که ما براتون تعیین کردیم در همین مسیر حرکت کنید لحظه آخر عمر با خوشحالی از دنیا خواهید رفت. اگر شیعان ما گوش به حرف ما بدن و اون چما میگیم عمل بکنن لحظه آخر عمر به جای گردی که دیگر میگیرن با خوشحالی از دنیا خواهند رفت. در حسولم امیدوارم خداوند عالم اولا همه ما را قدردان نعمت ولایت و محبت اهل البیت قرار بدهد. این نعمت بزرگی است. مرحوم آیت الله بجد من زیاد نقل کردم چون باید گرفتاری همه ما هم است. ایشون میفرمودند که من بر مردم ایران میترسم. آیت بجد میفرمودند ترسم از اینا که به درد شیعه های آذربایجان شورایی گرفتار بشن. بعد فرمودن آذربایجان و شوروی شیعه های خیلی مخلصی داره و بعضی از حوزه های علمی نجف که من هم دیدم اینها ساختن، ولی چون توجه نداشتن که شیعه بودن یک نعمته، چون توجه نداشتن که نعمته شکر این نعمت رو به جای نیاوردن، چون شکر این نعمت به جای نیاوردن آیه شریفی قرآن هم است که اگر شکر نعمت به جای آوردن شد نعمت از انسان گرفته میشه. این نعمت از اینا گرفته شد 70 سال زیر چکمه کمونیست قرار گرفتن. بعد مرحوم آقای بجاد فرمودن من بر مردم ایران هم میخواستم که به همین درد مبتلا بشن، چون اینا هم توجه ندارن که شیعه بودن چه نعمت بزرگی است. نعمت رو همین زن و فرزند و وسیله زن دیگه همینا میدونن اصلا، لذا اگر شکر نعمتن به جامعه آورن شکر همینا رو به جامعه آورن. شکر گذارن نعمت ولایت نیستن، چون شکر گذار این نعمت نیستن میترسن که به همون درد شیعه های آذربایجان گرفتار بشن و این نعمت از این مردم گرفته بشه. لذا باید ما سعی کنیم که اصلا بعد از نماز ما لااقل هر بعد از نماز خدا رو شکر کنیم که ما شیعه هستیم و الا این نعمت از ما. چند شب قبل هم جایی بودیم و بعض از آقایون گفتن که برای این به سلام این حالا این چیزای انحرافی که پیدا شده، حالا اسکوسیه بالاخره همین افکار انحرافی که داشتن مثل یمانی غیر یمانی، یه جلسه بود و ما رفتیم اونجا و اون وقت عده بودن گزارش کار میدادن. بعد از ما سوال کرد که شما نظرتون چیه و شما ما این داستان نقل کردم از آقای بجد. گفتن این گروه های انحرافی ریشش معلوم شما خود ما هستیم. خب اگر ما شکر این نعمت رو به جای می آوردیم یک گروه های انحراف پیدا نمی شدن، چون این نعمت از ما گرفته بشد با تگرگ گرفته نمی شد، از ما تگرگ یا زلزله بیاد. گرفتن این نعمت به همین گروه های انحرافیه که شبه کنن یه مردد کم کم نظر از ما بگیرن. اصلا شاید ما خود ما شکر این نعمت رو به جای نیاوردیم که این همه قول شما گروه های انحرافی پیدا شدن، هی شبه ها هی شبه هی شبه ها و تو شرط این مسیر اهل بیت در میدن. این معلومه شد که ما خودمون واقعا مسئول هستیم. ما اگر شکر این نعمت رو به جای نیاوردیم این گروه ها شاید پیدا نمیشدن اصلا، چون گرفتن این نعمت به این عقیده با زلزله و تگرگ و حرفات نیست، با همه مسائل انحرافی حرف هست. علایه ها باید خدا رو شکر کنیم که شیعه هستیم و از خدا بخواییم که بر همین نعمت باقی باشیم و از دنیا بریم و انشاءالله محشورم بشاییم تا این نعمت بر ما بمانه و واقعا به دیگرانم بگیم که قدر این نعمت رو بدانند که اگر قفلت از این نعمت بکنیم ممکنه بدر تعبیر مرحوم آیت الله بجد به همون درد مسلمان های آذربایجان شوروی گرفتار شده. انشاءالله امیدوارم به اون درد گرفتار نشیم و فرز امام رضوان علیه السلام به همه مشکلات خاتم برای تعالی در فرز حضرت و تعیید همه کسانی که در این مسیر هستن سلام و بفرستم.